میامد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، بهار با همه برگ و بار می آمد. گروی زمزمه تر می شد از ترانه رود، ترنمی به لب جویبار می آمد. سپیده‌ای که پر از پلک باز پنجره هاست به صبح آینه ها بی غبار می آمد. به من که هیچ به چشم کبود منتظران سواد سایه آن تک سوار می آمد. شکوفه بود و شکفتن به بانگ نوشانوش، دوباره آن اصلی روزگار می آمد. زمان به کام دل سرخوشان میان می بست، زمان با دل عاشق کنار می آمد.
اگر تو آمده بودی بهار می آمد، بهار با همه برگ و بار می آمد. گلوی زمزمه تر می شد از ترانه رود، ترنمی به لب جویبار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان با دل عاشق کنار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان با دل عاشق کنار می آمد.
میر احمد سید فخری نژاد، ملقب به شیون فومنی، از شاعران محبوب و مشهور معاصر ایران خطه شمال، در سال 1325 در شهرستان فومن زاده شد.
هزار شاخ غزل چون انار گل می‌کند، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد. هزار شاخ غزل چون انار گل می کند، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد.
اگر تو آمده بودی از آثار ارزشمند و فاخر موسیقی پاپ کشورمان در حوزه بهاری است که حدود 23 سال پیش به آهنگسازی محمد سریر با شعری از شیون فومنی و با صدای محمد نوری خلق شد. این قطعه با همراهی گروه کور اجرا شده است. اثر پاپ اگر تو آمده بودی در تطابق با موسیقی ایرانی در مایه اصفهان است.
اگر تو آمده بودی بهار می آمد، بهار با همه برگ و بار می آمد. سپیدگی که پر از دل که باز پنجره هاست، به صبح آینه ها بی غبار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان با دل عاشق کنار می آمد. اگر تو
زمان با دل عاشق کنار می آمد.
شاخ غزل چون انار گل می کرد، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد. هزار شاخ غزل چون انار گل می کرد، دل شکسته ما هم به کار می آمد، به کار می آمد.
صحبت‌های دکتر محمد سریر، آهنگساز این اثر را درباره استاد محمد نوری بشنویم.
من با کار او از شاید 10 سالگی آشنا بودم. 15 سالش از زودتر موسیقی حرفه‌ای رو شروع کرده بود. زندگی رو مثل خود موسیقی میدی، فراز و فروداش هم جزء خودش میدی. در حال موسیقی یک نواخت که نیست، حتما فراز و فرود داره و اون فراز و فرودها مجموعهش میشه یه ملودی و یه نغمه خوب. احترامش به موسیقی یه شکل خاصی بود و به همین علت تا روز آخر هم این احترام و این چارچوب رو حفظ کرد.
در غزلهای شیون، شیوه تخیل و مضمون پردازی شاعران سبک هندی، تشبیهات، استعارات، تصویر و زبان امروزی همراه با تمثیل، ترکیب سازی، مضمون یابی و تناقض‌های زیبا وجود دارد و او در شعر فارسی در 2 شیوه کلاسیک و 9 اشعار ماندگاری را از خود به یادگار نهاده است. شیون فومنی تا همیشه در خاطره ها خواهد ماند، روحش شاد. تا فرصتی دیگر، خداحافظ. تهیه کننده یلدا احتشامی. گوینده مریم واعظ‌پور. صدا بردار پرهام نوری.
عرض ارادتی دوباره خدمت شما همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. خیلی خوشحالیم که از پخش رادیو فرهنگ همچنان همراهتون هستیم، انشاءالله در این بخش تا ساعت 14. و بازم امیدوارم که بتونیم لحظاتی که شایسته شماست حضورتون تقدیم بکنیم. و اما ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:02 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه به مدت حدود 80 دقیقه به طور مستقیم شرمنده برنامه بعدی باشید با عنوان در قلمرو فرهنگ.
در قلمرو فرهنگ. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای، مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ بر سر خشم است هنوزان حریف، یا سخنی می رودن در رضا؟ از در صلح آمده یا خلاف؟ با قدم خوف روم یا رجا؟ بار دگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم صبا، گو رقمی بیش نماند از ضعیف، گو رمقی بیش نماند از ضعیف، چند کند صورت بی جان بقا. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ظهرتون بخیر. با برنامه در قلمروی فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم از این لحظه تا هلوش ساعت 13:30. در برنامه امروز در قلمروی فرهنگ کلی میان برنامه داریم و همینطور بخشای گوناگون که یک به یک به شما تقدیم میکنیم و همینطور چند ارتباط تلفنی داریم با حجت الاسلام و المسلمین، جناب حجت کیفی بجستانی عبدالرضا مجدی و رضا مختاری اصفهانی. پرسش برنامه امروز ما، میخوایم بدونیم که سنگ صبور شما کیه و شما در واقع با کی درد دل میکنید؟ پدر، مادر، خواهر، برادر، یا اینکه دوست یا خدا؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. بله، از شما خواستیم که به ما بگید سنگ صبور شما کیه. خیلی وقتا من دیدم بعضی از افرادی که زمانی که خیلی ناراحتن یا قصه دارن یا از کسی کینه به دل دارن، یک کاغذ برمی‌دارن و یک خودکار شروع میکنن به نوشتن. در واقع سنگ صبورشون کاغذ میشه. خیلی ها به پدرشون میگن، بعضی ها به مادرشون، بعضی ها به دوستای نزدیکشون، و خیلی از افرادم هستن که با خدا درد دل میکنن و در واقع با خدا معامله میکنن. شما جز کدوم یکی از این افراد هستین؟ به ما بگید. سازنده ترین کلمه گذشته است، آن را تمرین کن. پرمعنی ترین کلمه ما است، آن را به کار ببند. ژرف ترین کلمه عشق است، به آن ارج بنه. سنگدلترین کلمه تنفر است. نابودش کن.
به نام خدا و با سلام. سخن راجب شاهنامه است. شاهنامه چیست؟ این پرسش به ظاهر ساده بسیار مهم و کلیدی و اساسی می باشد. چرا که تا ما متوجه نشویم که شاهنامه چیست، نمی توانیم به موضوعاتی که در آن مطرح شده است به درستی پی ببریم. بنابراین پرسش ساده شاهنامه چیست، کلید اساسی ورود به محتوای شاهنامه است. در این گفتار می کوشیم تا به زبان ساده به این پرسش مهم پاسخ دهیم. پاسخ این پرسش این است که شاهنامه روایت تاریخ ایران است. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در برگیرنده تاریخ ایران از آغاز تشکیل دولت و ملت در ایران تا پایان دوره ساسانیان است. از آغاز تشکیل دولت در ایران، یعنی از زمان کیومرث تا پایان دوران ساسانیان، در شاهنامه بیان شده است. طول این مدت 8500 سال می شود. خوب است برای درک بهتر مطلب راجع به کل تاریخ ایران یک توضیحی ارائه شود. این توضیح حائز اهمیت بنیادین است. لذا توجه لازم را باید داشت که می توان تاریخ ایران را از آغاز تا به امروز به سه دوره تقسیم کرد. کل تاریخ ایران را می توان از آغاز تا به امروز به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول از آغاز تا پیش از مادها که از این دوران به عنوان دوران کهن نام می بریم. دوران کهن از آغاز ایران تا پیش از مادها. دوره دوم از مادها تا پایان ساسانیان. این دوران را هم دوران باستان می نامیم. دوران سوم را می توان دوران نو یا دوران تازه نام برد که از آن گاهی به نام دوره اسلامی هم نام برده می شود. یعنی دوره‌ای که همکنون هم در آن قرار داریم. شاهنامه در برگیرنده تاریخ آن دو دوره اول و دوم است. یعنی دوران کهن و دوران باستان. دوران اول که دوران کهن نامیده می شود چیزی در حدود 5300 سال است و دوره دوم یعنی عهد باستان 1500 سال آن تاریخ در شاهنامه آمده است. لازم به گفتن نکته ای است که در بین این دو دوران، یعنی بین دوران کهن و عهد باستان، یک مقطع زمانی در تاریخ گم شده است و از همین رو در شاهنامه نیامده است. اما اکنون با آن کاری نداریم. آنچه مسلم است و مورد نظر در گفتار امروز ماست این که بدانیم شاهنامه روایت تاریخ ایران در دورانهای کهن و باستان است. ما وقتی شاهنامه می‌خوانیم با رویدادهای این دو مقطع زمانی مواجه هستیم. با توجه به ادعایی که مطرح شد، ممکن است برای هر شنونده این پرسش ایجاد شود که اگر همه آنچه در شاهنامه نوشته شده است تاریخ محض است، پس چرا برخی مطالب شاهنامه یا برخی موجودات مورد اشاره در شاهنامه با زندگی واقعی آدمی تطبیق نمی کند؟ مثلا گفته می شود که فلان شخص 1000 سال پادشاهی کرد، یا گفته می شود که مرغی به نام سیمرغ با انسان سخن گفته شد. باید بگوییم اینها دارای رمز و اشاراتی است که در جای خود باید با آن پرداخت. خود حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز به این مهم اشاره دارد و می‌فرماید جاهایی از این کتاب را که با ظاهر امر جور در نمی‌آید باید رمز آن را گشود، ولی همه کتاب واقعی است و می‌فرماید هیچ جای آن را افسانه تلقی نکن. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان روش زمانه مخوان. از آن هر چند در خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. بنابراین جاهایی از شاهنامه که با دانش امروزی یا واقعیات زندگی تطبیق ندارد دارای رمزی است که به موقع خود برملا خواهیم کرد. با سپاس از توجه شما.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر رسولی که بحث شاهنامه رو پیش کشیدن در حوزه ادبیات. قرار هست که ایشون هر روز با مبحثی در این حوزه در کنار ما باشن در این برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. خدمتتون عرض می‌کنم که زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واژه‌ها از پرمایه‌ترین و بزرگترین زبان‌های دنیاست و در کمتر زبانی فرهنگ‌هایی مثل لغت‌نامه دهخدا یا فرهنگ معین دیده میشه. پس فارسی را پاس بدارید. داریم در برنامه امروز در قلمرو فرهنگ به ما بگید که سنگ صبور شما کیه؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. صد و هفته پایان شماره 7435 گفتن سنگ صبور من اول خدا بعد مادر. آقای مصطفی از همدان هم گفتن سلام، من عادت ندارم با کسی درد دل کنم، اکثر مواقع میرم یه جا خلوت میکنم و با خودم حرف میزنم. در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض دارم خدمت شما سرکار خانم حقیقتان، سر روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشم. در خدمت
خواهش میکنم برگه دیگر از تاریخ رو با شما ورق میزنیم در این لحظه، بفرمایید.
خواهش میکنم. از کام خدمتون امروز در واقع انتشار روزنامه سور اسرافیل در این چنین روزی منتشر شد که یکی از روزنامه های تأثیر گذار در تاریخ مطبوعات ایران هست، این روزنامه که توسط میرزا جهانگیر خان شیرازی و با همکاری میرزا علی اکبر خان دهخدا، کسی که خب یک خدمت مهمی از لحاظ فرهنگی و ادبی به ایران کرده و اون لغتنامه دهخدا رو در واقع تألیف کرده در روزگاری که دیگه روزگار عزلت و انزواش بود. میرزا جهانگیر خان شیرازی انقدر روزنامش معروف شد که به او رو به نام میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل میشناختن. این روزنامه در واقع یک روزنامه‌ای بود که طیف‌های وسیع جامعه توجه براشون بود و می‌خوندن و اونهایی که بی سواد بودن در روزگاری که اکثریت جامعه ایران بی سواد بود، اونهایی که سواد داشتن در سر گذرها در قهوه خانه ها می‌نشستن و روزنامه رو برای دیگران می‌خوندن و یکی از مطالب خواندنی روزنامه ستون چرند و پرند بود که در واقع یک ستون تند بود و میشه گفت که بعد از عبید زاکانی همشهری او میرزا علی اکبر خان دهخدا تند ادبی و تاریخی و سیاسی ایران رو در واقع ارتقا بخشید و تیپ های مختلفی در این مثلا در واقع بودن که مم. از زبان اونها مطالب رو بیان میکرد.
درسته.
و ده خدا نام خودش رو مثلا در اونجا با عنوان دهخو مینوشت که در واقع یک اصطلاح قزوینی هست.
بله.
اینقدر روزنامه در جامعه ایران مورد توجه بود که خود مردم از کودکان کم سن و سال تا پیر مردان مثلا سال خورده اینها توزیع روزنامه رو مجانی به عهده می گرفتن و این خودش نشون میده که چقدر میتونه یک روزنامه در فرهنگ و در واقع اجتماعی یک جامعه تاثیرگذار باشه و جامعه رو این گونه به تکاپو واداره. و با وجود چنین استقبالی که ازش میشد مخالفانی هم داشت و به همین دلیل روزنامه سورستافیل در عمر کوتاهش چندین بار توقیف شد. خود میرزا الکبرخان تحت دربار و همچنین میرزا جهانگیرخان تهدید شدن و این که بالاخره ما میبینیم که وقتی محمد علی شاه مجلس رو به توپ میبنده یکی از کسان که مورد در واقع غضب او هست هم میرزا جهانگیرخان هست و ده خدا هم این شانس رو داشته که میتونه فرار کنه و از کشور خارج بشه و میرزا جهانگیرخان وقتی دستگیر میشه در باغ شاه به قتل میرسه و در واقع دو گروه در مورد غضب در واقع محمد علی شاه بودن به غیر از بخشی از نمایندگان مجلس، یکی وعاظ و خطبای سیاسی و دیگری روزنامه نگاران. و به همین دلیل ما می‌بینیم که بخش مهمی از کسانی که پس از کودتای محمد علی شاه علیه مجلس اول به قتل می‌رسن و قربانی میشن خطبای سیاسی و روزنامه نگاران هستن، کسانی مثل ملک المتکلمین و سید جمال واعظ اصفهانی و همچنین میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل و روح القدس که روزنامه روح القدس رو منتشر می‌کرد. اینا کسانی بودن که به قتل رسیدن، در حالی که ما می‌بینیم که خب روزنامه سوراسرافیل درسته شد قلم تندی در بعضی مواقع داشت، ولی روزنامه سوراسرافیل نسبت به روزنامه مساوات که مساوات شیرازی منتشر می‌کرد بسیار موضع ملایمی داشت، ولی خب می‌بینیم که استبداد حتی اون قلم و زبان نقد رو نمیتونه تاب بیاره و در واقع خطبای سیاسی و روزنامه نگارانی که به مردم رو آگاه میکردن رو قربانی اهداف خودش میکنه. و نکته دیگه ای که درباره روزنامه سوراسرافیل گفتنی اون قلم و زبان روزنامه نگاری ساده این در واقع نویسندگانش که بیشتر خود میرزا جهانگیرخان و همچنین ده خدا بود، به طوری که ما می‌بینیم که از اون زمان روزنامه ها به ساده نویسی رو میارن و بخش از اون اقبال مردم به روزنامه از اون جهت بود که زبان روزنامه رو میفهمیدن و از مغلق نویسی در واقع دوری میکردن و این یکی از تأثیراتی بود که بر در واقع ادبیات و نوشتار جامعه ایران گذاشت و همچنان این روزنامه خواندنی هست و از اون میشه نکاتی رو آموخ، چون از زبان جامعه ایران بود و مطالبی که میگفت بعضی اوقات اون چیزهایی که به خدا در ستون چرند و پرند نوشته همچنان ما میتونیم در بخشهایی از جامعه ایران ببینیم.
سپاسگزارم از اطلاعات بسیار خوبی که دادید در مورد